ده اسفند 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه چهارم از تنبیهات قاعده قرعه. آیا قاعده قرعه اختصاص دارد به موارد دعوا، نزاع، مخاصمه در حقوق، یا نه عام جاری می شود در هر موردی که شخص متحیر باشد در اختیار شیء یا شخصی بین اشیاء یا افراد متساوی در نزدش، ولو از موارد تنازع نباشد. به عبارت اخرى، آیا قاعده قرعه اختصاص دارد به موارد تنازع یا نه در غیر موارد تنازع هم اگر تحیری باشد جاری می شود؟ هر دو طرف مسئله قائل دارد. مرحوم امام و بعضی از شاگردان ایشون از اساتید ما، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی قدس سرهما، اینا قائلند به این که اختصاص دارد به موارد تنازع. مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه قائل به عموم است. می‌فرمایند که در غیر موارد تنازع هم جاری می‌شود. ما باشیم و ظاهر روایاتی که تا حالا خوندیم خدمت شما ملاحظه فرمودید، اگرچه غالب روایات در باب تنازع است، لکن در مواردی هم داریم که نزاعی نیست و حکم به قرعه شده است. بنابراین ظاهر روایات قول به تعمیمه، یعنی عدم اختصاص به قرعه. مرحوم امام چند دلیل ذکر میکند که به واسطه این ادله میخواهند قاعده قرعه را تخصیص بزنند به موارد تنازع. یکی یکی ادله ایشون رو بحث میکنیم ببینیم آیا ادله تمام است یا نه. دلیل اولشون می‌فرمایند که هیچ اشکالی نیست در بناء عقلا از زمان سابق و قدیم الایام بر استفاده از قرعه و استعمال اون در باب تنازعات و تخاصماتی که در حقوق پیش میاد. اما در غیر موارد تنازع در حقوق، عقلا بنایی بر استعمال قاعده قرعه ندارند. این دلیل اولش. ادله ایشون رو همینجا یکی یکی که بیان میکنم، نقدشم میگم که دیگه بعد اینا به هم خلط نشه. خدمت ایشون عرض میکنیم که بله، بلا شک در موارد تزاحم در حقوق و منازعات، وقتی که هیچ راهی وجود نداشته باشد و تحیر تام باشد، عقلا رجوع به قرعه می کنند. لکن رجوع به قرعه اختصاص به موردی که می فرمایید در نزد عقلا ندارد. ببینید موردی رو که ایشون می‌فرمایند ما نفی نمی‌کنیم و اختصاصش را اشکال داریم که مختص به این مورد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عقلا رجوع به قرعه هم می‌کنند در باب دفع اتهام. به خاطر اینکه قلوب اعلام رضایت ازش شنیده بشد. عقلا اعلام رضایت عمومی حاصل بشود. ببینید اگر فرض بفرمایید برای شب جمعه ما دو تا بلیت داریم برای مشهد و به آقایون میگیم این دو تا بلیت رو کی میخواد بره مشهد و 20 نفر داوطلب رفتن هستن، خیلی خوب، اگر ما بگم که بلیت رو میدیم به آقای معنوی و آقای خدایی، خب بقیه آقایون میگن خب میگه شیخ و آدم نیستن، برای چی به اون دوتا دادی؟ درسته؟ به همین جهت راهی که کسی آزرد خاطر نشود این است که چی؟ قرعه کشیده بشه. دیگه قرعه اگر یه قرعه واقعی باشد دیگه توکل بر خدا قرعه رو میکشند و بقیه هم دیگه وقتی به قرعه دو اسم در آمد بقیه اظهار چه میکنن؟ رضایت میکنن، یعنی دیگه زبان اعتراض ندارند. داشت میگفت پروازی رو که از پاریس آمد در رکاب خود مرحوم امام به تهران 40 چند سال پیش، خب پرواز 400 نفر جا داشت. اینا آمدن گفتن که چون ممکنه ما فرودگاه مهرآباد تهران بسته باشد، ما مجبوریم که بنزین اضافه برداریم، که اگر اونجا نگذاشتن، چون بختیار گفته بود فرودگاه ها را بسته است، اگر اجازه نشستن ندادن برگردیم ترکیه، توی یکی از فرودگاه‌های ترکیه بشینیم. بنابراین باید بنزین اضافه برداریم. بنزین اضافه برداریم، باید مسافرامون چه بشن؟ کم بشود. مسافرها رو به کمتر از نصف رسوندن. 400 نفر شد 180 نفر. 30 نفر همراهان امام بودند. دیگه اینی که گفت کسی که بود من دارم نقل میکنم، من که نبودم. گفت باید تعداد کم بشه، تعداد نصف شدن. اینا هواپیما رو پر خبرنگار کرده بودن، نزدیک 300 خورده ای نفر خبرنگار براشون بلیت صادر کرده بودن که تو این پرواز بیان از پاریس به تهران. وقتی که هواپیمایی فرانسه اعلام کرد باید نصف بشه، اینا مجبور شدن تقریبا 200 خبرنگار رو چی کنن؟ حذف کنن. 200 خبرنگار حذف کردن. میگفت خیلی خوب، ما بلیت داده بودیم دستشون، اما میگفتیم نه شما نیستی. تمامشون اینا چه شده بودن؟ معترض. که شما به ما بلیت دادی، بعد میگویی شما نمیتونید تو پرواز بیان، بعد او یکی داری میبری ما را نیم بری. سعی کردن خبرنگارهای رسانه های چی رو بیارن؟ مهمتر رو با خودشون بیارن. توجه میکنید؟ این مثلا روزنامه چیا، مجله چیا، خبرنگارهای خیلی مثلا کوچیکارا حذف کردن، رسانه های بزرگ رو گذاشتن. اون آقایی که اونجا بود داشت تو مصاحبهش میگفت ما مورد اعتراض واقع شدیم به شدت. که چرا؟ و میگفت آخرین کسی که تو فرودگاه پاریس از گیت رد شد من بودم، به خاطری که ولم نمی کردن. حتی تا فرودگاه اومده بودن میگفتن ما میخوام بیایم، ما طبق دستور پروازی باید حذف میکردیم، چاره ای نداشت. خب اگر این کار با قرعه انجام میشد، حالا اینا قرعه نکشیده بودن، خداشون گزینش کرده بود. اگر کار به قرعه واگذار میشد میگفتن 400 تا خبرنگار داریم، بلیط هم بهشون دادیم. حالا 400 تا رو ما قرعه میکشیم چون مجبوریم حذف کنیم چه طبق دستور ایرلاین. خب خط پروازی گفته باید حذف بشه، با قرعه میکشیم. 150 تنونو با قرعه در میاریم، هر که قرعه به نامش در آمد بیاد سوار بشد، هر که نه نه. اون وقت قرعه ممکن بود به نام یه سری چی در بیاد؟ روزنامه ها و مجلات و رسانه های کوچیک محلی. خب اونا برد تبلیغاتی ندارن، اینا میخواستن برد تبلیغاتی داشته باشه. لذا ببینید اینجا مواردی نیست که تزاحم حقوق باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی بلیت مجانی به کسی میخوان بدن، این مثل یه هدیه است. یه هدیه کسی حق ندارد بگه چرا به او دادی به من ندادی. توجه میکنه؟ بنابراین نزاع در حقوقی نیست، لکن این مراجعه به قرعه اینجا جنبه مراعات چه دارد؟ مراعات بفرمایید تساوی دارد و اینکه زبان اعتراض بسته بشه. مثال دیگریش که تو روایات هم داشتیم برای همین مورد، داستان قرعه کشیدن پیامبر است در سفرهاش صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به همراهی زنها، که کدوم خانم در این سفر همراه پیامبر باشد؟ پیغمبر خدا قرعه می کشیده. خب این قرعه با این که پیامبر حق داشت خودش اختیار کنه، قرعه لازم نیست اینجا، واجب نیست. پیامبر میتونست بگه فلانه با من باشد در این سفر. از لحاظ دید باید یک جور عدالت در بین خانوم ها، عدالت در باب انفاق. سفر جزء نفقه نیست که شما باید سفر ببرید. بنابراین اختیار سفر به ید زوجه، هر کیو میخواد با خودش ببره. لکن لا محاله اگر پیامبر خودش اختیار میکرد، اون بقیه چه میکردن؟ اعتراض میکرد. او بقیه چرا ما رو نبردی؟ چرا اونو بردی؟ توجه میفرمایید؟ وقتی پیامبر واگذاشت به قرعه، دیگه زنای پیامبر خیالشون چه بود؟ راحت که همه در این قرعه چه هستن؟ مساوی هستن. عرض ما این است که قرعه، بله، ربما یا غالبا به جهت چیست؟ به جهت داستان رفع نزاع است، اما همیشه برای رفع نزاع نیست، تزاحم حقوق نیست. ربما در مواردی است که مثل این موارد که خدمت شما گفتیم، اگر یادتون باشد اول بحث قرعه گفتم میخوان فرض بفرمایید عده‌ای رو بفرستن تبلیغ مناطق محروم، خب کسی حاضر نیست بره، قرعه میکشن به ترتیب برن اونجا. اما اگر بگن که خیلی خوب الان میخوام 10 نفر برند برای قاره سبز تبلیغ اروپا، به جا 10 نفر 1000 نفر کاندید میشن که برن. خب 1000 نفر، باز اینجا اگر شما بخواهید که زبان اعتراض کسی نداشته باشد، چون یا باید خودتون انتخاب کنید، مثل یه روز شهرداریه اصفهان با شهرداریه نمیدونم کدوم کشور اروپایی یه قرارداد بسته بودن که یه تعدادی از علمای اصفهان را ببرن تو اروپا بگردونن. خیلی خوب. و بعد اینا یه تعدادی خودشون از آخوندهای اصفهان انتخاب کردن و بردن. نه من نبودم. بعد همین زبان اعتراض بنده رو واکرد که به عنوان مدرس حوزه کسانی رو بردند که 1 ساعت هم در حوزه درس نداده بودن. چرا؟ چون انتخابی بود، گزینش خودشون کرده بودن، خیش و قوم خودشونو، شوهرخوارشونو، نمیدونم بفرمایید، بله اینایی خودشونو برداشته بودن برده بود. بعد اتفاقا یه جا با یکی از شهردارا ما بودیم، منم عصبانی شدم، گفتن خب ما گزینش، گفتم آخه شهرداری گزینشش در حد زباله است، زباله تر و خشک رو میتوند از هم جدا کنه. استاد حوزه را باید که با مدیریت شما هماهنگ میکردید، میگفتید معرفی کنن مدیریت حوزه، اینکه شما شهرداری آمده است انتخاب کرده است در یه سفر 1 ماهه به اروپا، اونم مفت و مجانی، توجه، 7 کشور رفته بودن بفرد. و بعد اینا رو برده بودن در حالی که اینا هیچ ارتباطی با حوزه ندارن. خب چرا موجب اعتراض شد؟ چون خودشون هر کیو خواستن بردن. اگر می آمدن می گفتن ما این افرادی که این ملاکا را دارن، هر کی می خواد بره با این شرایط دارا باشد بیاد اسم نویسد. خب فرض بفرمایید 50 نفر که دارای اون شرایط بودن ثبت نام می کردن. خب این 50 نفر 7 تا می خواستن، نه چند تا می خواستن ببرن؟ تعداد کمتری میخوان ببرن، بسیار خوب. چه میکردن؟ قرعه میکشیدن، دیگه کسی حق اعتراض نداشت، دیگه کسی نمیگفت شوهر خارش برده، شوهر خارا بردن دیگه، یکی از او افراد شوهر خاری، بله آقا میدونید کیه، خندش کرد چون خارشونو زحمت میداد گذاشتنش تو این سفر و بردنش. حال کونه که یک ساعت تدریس نداره، خب ربما قرعه به خاطر این است که زبان اعتراض کوتاه بشه. دقت میکنه؟ یا نسبت به یه امر منفی، یعنی کسی زیر بارش نمیره، یا نسبت به یه امر مثبت که متقاضی زیاد داره. تو هر دوتاش وقتی قصه یه قرعه پیش آمد یه کسی اعتراضی نداره. یا فرض بفرمایید داستان یونس و هود، در قصه یونس که قرآنم دارد، یونس خودش میدانست که ماهی که آمده است جلوی کشتی رو گرفته است قصدش یونس است. توجه این چی میگم؟ یعنی آمده است یونس را به بلعد و بناس که خدا یونس را چه کند؟ تنبیه کند. لذا یونس خودش متوجه این معنا شد، ولی آیا میتواند خودش را بندازد تو دهان ماهی؟ اگر تا ماهیه رو میدید خودشو به آب مینداخت مورد اعتراض قرار نمی گرفت که پیامبر خدا خودش رو کشت و خودکشی از صدورش از یه پیامبر چی؟ سزاوار نیست. این اعتراض بهش میشد یا نمیشد؟ میشد. فساهمه، لذا گفت قرعه بکشید. سه بارم قرعه کشیدن، هر سه بار به نام یونس. حالا که یونس خودش رو به آب انداخت، درست شد؟ کسی دست و پاشو نگرفتن بندازنش تو آب، خودش پرید. اما الان دیگه زبان اعتراض چیه؟ کوتاه. کسی نمیگه خود پیغمبر خدا خودشو کشت و این کار سزاوار نیست از پیغمبر خدا، چون دیگه چاره ای نبود. سه بارم قرعه کشیدن، به نام یونس اصابت کرد. طبق قاعده قرعه باید چه میکرد؟ باید عمل میکرد. توجه میکنید؟ یعنی ربما داستان در قرعه حقی وجود ندارد، نزاعی نیست، تخاصمی نیست. اوغلا میان قرعه میکشند به جهت قضایای دیگری. یا فرض بفرمایید داستانی که زبیر نقل میکنه که میگه مادرم صفیه وقتی حمزه برادرش در جنگ احد شهید شد دو تا کفن برداشت و با خودش آورد به احد. درسته؟ روایت چه خوندیم دیگه، یادتون باشه. بعد گفت زبیر یه انصاری بغل حمزه شهید شده بود و این انصاری کفن نداشت و مادر من دو تا کفن آورده بود. نتیجه گفتیم یک کفنا رو بدیم به اون انصاری. کفنا یکیش بزرگتر بود، یکی کوچکتر بود. در این که کدوم کفن رو به انصاری بدیم، کدوم کفن رو به کی بدیم، به حمزه سید الشهدای جنگ احد، میگد اونجا چه کردی؟ قرعه کشیدی. انصاری که شهید شده، خب اگرم زنده بود حق اعتراضی داشت؟ دو تا کفن خواهر کسی آورده است برای برادرش. اگر شما تو غسال خونه برین دو تا کفن برای میت دون ببرید، یه میت دیگری باشد، خودش یا خانواده اون میت حق اعتراض دارن؟ میگفت نوکر ما مرده بود، هیچی ازدار دنیا نداشت، بردیم باغ رضوان، کازرونی هم همون روز آورده بودنش باغ رضوان. کازرونی که تاجر اول اصفهان، نوکری ما هیچی نداشت. میگفت کفن برای کازرونی از همون پارچا باغ رضوان بریدند و کفن شد. ما برای نوکرمون کفنی خودمو که از کربلا همه قرآن روش نوشته شده بود دادم برای نوکرم. میگفت وقت به چاکازرونی میمیدن میگفتن این کفن ها از کجا آوردی؟ گفتم اینا از کربلاست. میگفت کفن نوکری ما شد کفنی که همه قرآن رو روش نوشته بودن، کفنی کازرونی هم شد پارچا باقی رضوان که خودشون میبریدن و میذاشتن. کسی حق اعتراض دارد؟ کازرونی میتوند بگن من میلیاردر بزرگ اصفهانم، باید این کفن قرآن مالی من باشن، نه مال این نوکری که هیچی نداره. زبان اعتراضی هست نیست، نزاعی هم در کار نیست. لکن اینا به خاطر اینکه اون انصاری شهید هم کفن نداشته است، گفتم خب یه کفن ها رو میدم به انصاری. خب حالا بزرگ و کوچیکه کدوم مالی کدوم باشد؟ خب میتونستن بگن بزرگ مال حمزه، خب لاسی یما که حمزه چیه؟ رشید و بلندم هست، لام حالا باید کفنش چه باشد؟ بزرگ باشد. او انصاری رو حکایت نکرده چه جوری بوده است. خب کوچیکرم میدادن به انصاریه. کسی باز اعتراض داشت؟ ولی زبیر میگد ما اونجا که کدوم کفن مال کدوم باشد قرعه کشیدی. و به قرعه کفنا رو بین حمزه و او شهید انصاری در احد تقسیم کرد. این مال چیست؟ این یعنی امروزی ها اسمشو میگذارن چی؟ شفافیت، که کسی اعتراضی نتوند بکنه. توجه میفرمایید؟ یا فرض بفرمایید در اون داستان قرعه غزوه ذات السلاسل که باز اونم روایتشو گفتم برات. خب اونجا داشت که پیامبر خدا وقتی میخواستن برای این نبرد جماعتی رو در رکاب امیرالمومنین بفرستن، اهل صفه چه شدن؟ داوطلب شدن. اهل صفه تعدادشون زیاد بود، پیامبر در میان اهل صفه چه کردن؟ قرعه کشیدن که کیا در این جنگ شرکت کنن. هر کی نامش به قرعه در آمد گفتن بیا برو. خب پیامبر می توانست اختیار کند بگه به خط وایسین فلان 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 بیان برای این ماموریت برو. الان تو پادگان های نظامی غیر اینه؟ کی برای ماموریت انتخاب میکند؟ فرمان. آیا اونایی که انتخاب نشده اند حق اعتراض دارند؟ تو ارتش حق اعتراض معنا در سلسله مراتب نظامی حق اعتراض معنا نداره. هرچه فرمانده گفت باید چیکار کنی؟ همونو اطاعت کنی. پیامبر میتوانست همین کار رو بکند یا نمیتونست؟ میتونست. لکن به جهت اینکه اهل صفه احساس نکنند که به کسی چی بیتوجهی شده است یا کسی اینجا مورد چه قرار گرفته؟ ظلم قرار گرفته است، قرعه انداخت. قرعه بین اهل صفه هر کی اصابت کرد قرعه، چون همه میگفتن ما حاضریم بریم، هر کی قرعه اصابت کرد گفتن بیان بریم. توجه فرمودی؟ چرا تا به پیامبر تهمت زده نشد که پیامبر به فلان چه دارد؟ تمایل دارد و به بهمان تمایلی ندارد. همچی چیزی رو به پیغمبر نگن. پیامبر اعلام کند همه شما برای من چه هستید؟ مساوی هستید، همه دون محترمید، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، لذا قرعه تمایل من ملاک نیست. قرعه میکشیم، اختیار میکنیم. ملاحظه فرمودید این موارد مواردی است که عقلا قرعه را درش میپذیرند، سیره عقلا برش هست، هیچ تنازعی هم در کار نیست، هیچ تنازعی در کار نیست. خب اینجا داستان چه بود؟ جهاد در رکاب رسول خدا. خب موقعی که داستان جبهه بود، دکترها رو میخواستن بفرستن جبهه، یه برهه‌ای شاید شد که دیگه نمیرفتن و نظام پزشکی اونا رو مجبور میکرد باید برید. وقت چه جوری مجبورشون میکردن؟ با قرعه، به قید قرعه میکشیدن. دکترها اصفهان مثلا 10 نفر رو باید میفرستن. خب این 10 نفر بین همه دکترها قرعه کشیدن، از باب اتفاق قرعه اصابت کرد به آقای دکتر شمس اردکانی، متخصص زنان و زایمان. فرسادنش جبهه، باور کنید شمس و فرسادنش پسر عاشق مرتضای شمس اردکانی بود دیگه. آقای دکتر شمس رفت جبهه، لیکن تخصصش زنان و زایمان است. تو جبهه شما زنان و زایمان بله ظاهرن ندارید که، با این حال بردنش. عجب میکنی؟ آره بله، اینا رو بردن تو اون مناطق بله. تو مناطق بله شهرهای پشت جبهه‌ای که بله مورد هجوم قرار میده. الان یه حال اگر این قرعه کشی نمیشد، ببینید چون داوطلب نیست، کسی حاضر نبود بره، قرعه کشیدن. وقتی دیدن قرعه سو همه باید مادامی که این ماجرا هست به قرعه برن، دیگه کسی زبان اعتراض نداشت. چون امرو قرعه به نام این اصابت میکنه، فردا به نام یکی دیگه، پس فردا به نام سومی. بنابراین اینجور نیست که میفرمایند که قرعه اغلا قرعه را منحصرن در باب منازعاتشون اختیار میکنن، نه، میشود هیچ گونه نزاعی هم نباشد. خب حتی بفرمایید او کسی که صاحب اختیار است حق دارد انتخاب بکند. خب فرمانده یه لشکر برای یه دونه حمله، برای یه حرکت نظامی حق دارد گردانهای خاصی را اختیار بکنه. بگد گردان فلان، گردان فلان، گردان فلان تو این حمله میرن خط چی؟ مقدم. میتوند ای را فرمانده بگد یا نمیتوند بگه؟ بله. اگر فرمانده تعیین کرد کسی زبان اعتراض دارد ندارد، اون چی که فرمانده میگوید باید اجرا بشد. نظام اینو میگه. توجه کردید؟ خب با این حال اون قصه مختار و این که سر فرمانده نظامی مختار کلا گذاشت و گفت موالیا باید فردا برن میدان، یعنی عجمها، اونا گفتن باش میری. در جنگ با مصعب ابن زبیر موالیا باید برن میدان، بدون اسبم باید برن میدان. دستور از فرمانده نظامی بود، اونا اطاعت کردن، ولی در پایان روز همشون چی شدن؟ کشته شد. دستور غلطی بود ولی اینا اطاعت کردن. توجه می‌فرمایید؟ که بدون اسب برن میدان. خب میدان برن اما چرا بدون اسب برن؟ توجه می‌فرمایید؟ یه دستور غلط نظامی بود، لکن اطاعت کردن، همشون هم کشته شده. خیلی خوب. غرض ببینید، در نظام و ارتش هرچه فرمانده میگد باید اجرا بشد بدون چونه چرا. این قانون نظامه. قانون ارتش تو تمام دنیا همین است، لکن همین قانون را پیامبر، چون پیامبر ولو فرمانده کل قوای زمان خودش است، لکن پیامبر خدام هست، باید به گونه ای رفتار کند که کسی زبان اعتراض به پیامبر نداشته باشد. لذا فرمودن به قرعه. بنابراین قرعه سیره عقلا بر این است که در غیر موارد منازعات، اون جاهایی که چه باشد، اون جاهایی که قصه بله بفرمایید تحیر مستقر باشد، رجوع به قرعه میکنه. مورد دوم دلیل ایشون، این پس نقد دلیل اول. دلیل دومشون میفرمایند روایات خاصه ای که وارد شده است در مشروعیت قرعه، میفرمایند نزدیک 50 روایت همش در باب تزاحم حقوق و منازعات است. ما باز اینجا با ایشون مناقشه ای نداریم، میگم بله قرعه روایات متعددی دارد، 60 خورده ای روایت فقط در وسائل بود که خدمت شما آدرس دادیم، کتاب های دیگه هم هست. حالا در همین وسائل که 60 خورده ای روایت هست، رو احصاء این بزرگوار 50 تاش در باب منازعات هست. بسیار خب، روایاتی هم داریم که در باب منازعات نیست. خب اونایی که در باب منازعات نیست چه می‌فرمایید؟ مثلا داستان همون بله بفرمایید چوپان و گوسفندی که صاحب گله دید چوپانه از کمر گوسفند آمد پایین و گوسفند رفت قاطی گله، قاطی شد. و حالا این گوسفند موتوعه را چجوری ما در یه گله چند ده یا چند صد یا چند هزار گوسفند، خب یه دونه گوسفند موتوعه رو میخوام تعیین کنیم چجوری تعیین کنیم؟ فرمودن به قرعه. روایتش هم خوندیم دیگه. یا اینا رو اعاده نمی کنم. خب فرمودن به قرعه تعیین می شود. خیلی خوب. این روایتی که اینجا فرمود به قرعه این گوسفند موتوع تعیین می شود. اینجا چه نزاعیست؟ چه تزاحم حقوقی در کار است؟ بله؟ چه تزاحم حقوقی در کار است؟ هیچ تزاحم حقوقی در کار نبود. روایتم سندش صحیح بود. عن الرجلم به شما گفتیم یا امام جوادن یا امام هادی علیه السلام. شدت تقیه تعبیر به چه شده است؟ به رجل شده است. سند روایتم تمام بود. اصحابم بهش فتوا داده بودن، عملم کرده بودن. اینجا چه نزاعی در کار است؟ دعوایی بوده؟ هیچ دعوایی نیست. صاحب گله میخواد اون یه تونه گوسفندو که موتو است جدا کند، بقیه گوسفنداشه چه کند؟ بقیه رو میخواد بفروشه، میخواد باش زندگیشو بکنه. هزار تا گوسفند یا کمتر یا بیشتره که نمیشد بابت یک گوسفند موتوع هزار تا گوسفند رو سر ببری بعدم چه کنی؟ آتش بزنی. که خب این مصداق اتم اسراف و تبذیر است. چه جوری تعیین کنی؟ فرمودن به قرعه. خیلی خوب، حالا که داستان به قرعه هست، اینجا چه تزاحم حقوقی است؟ ایشون فرموده اند که قبلنم ذیل روایت که بحث کردیم فرمایش ایشون رو متعرض شدم اونجا و بله، ایشون فرمودند که تزاحم حقوق گوسفندان است در بقای حیاتشون. گوسفندان یه حق حیاتی دارند و اگر بخواهید همه رو بکشید، این تزاحم حق حیات گوسفندان است. به خاطر اینکه اینا در حق حیات با هم تزاحم پیدا میکنن میشه تزاحم حقوق. نه، این از اخلاقم رفت بالاته. از اخلاقم رفت بالاته. یه چیزی بالا اخلاق شد. چون اخلاقیم گوسفندو میکشد و میخورد. خب کشتن گوسفند حق حیات گوسفند، یعنی گوسفند یه حقی دارد به نام حیات و شما این حق حیات رو نباید از حیوان سلب بکنید. خب همون جا خدمت شما عرض کردیم که کی تا حالا این حرف رو زده است که حق حیات گوسفندان. اگه اینجور است که دیگه پس هیچ گله داری؟ چی؟ حق ندارد گلشو بفرستد کجا؟ کجا؟ کشتارگاه. چون گله رو که بفرستد کشتارگاه همه رو سر می برن دیگه. پس حق نداره گله رو بفرست کشتارگاه، یا هر تعدادی رو بخواد بفرستد کشتارگاه، چون اینا حق حیات دارن. یا اگر بخواد بفرسه باید چه کار کنه؟ چون تزاحم حق حیات هست باید قرعه بکشه. گله داره میخواد بفرسه کشتارگاه، مثلا 10 تا 20 تا 100 تا هرچه قرعه میکشد ها؟ یا هر کیو بخواد، هر گوسفندی رو که بخواد میگه اینا رو جدا کن، اینا رو فردا صبح ببر کشتارگاه. کسی تالا گفت از حق حیات گوسفندان؟ یکی از آقایون نجف
اینجا ببینید همین رو بهتر
آقا حق حیات گوسفندان در داستان ذبح مهمل نگو فاضل پوده ای، او که گوسفندا زیر بگیری یا یه حیوانا گوله بزنی بکشی یا بری، اینا که همه قبول داره، ما اینا نگفتیم که الان ببین ما اینجا داریم میگم اینجا تنازعی نیست، اختلافی نیست، کی با کی اختلاف داره اینجا؟ مالک گله، مالک گله. اشکالی نداره، اشکالی. شما معیده ایشونین؟ معیده ایشونین؟ پس نیستی، پس چی میگم؟ آقا ایشون دارن میفرماین اینجا هم باب تنازعه. کدوم نزا؟ آن دوتا شد. ببینید این الان صبر کنه. شما رفتید سر نزاع بین مالکان گوسفندان. این یه شقه بیانی شد. فرمایش ایشون این است حمل کنیم روایت را بر تزاحم حقوق گوسفندان در بقای حیاتشون. من اینه دارم نقد میکنم. شما رفتی سر مالکین، متوجه شدی؟ یک فقیه تا حالا نگفته است حقوق گوسفند حق بقای حیات داره. آقا هیچ، آقا ما که لا گرگ که نیستیم که گوسفند رو پاره کنه و بره، که انسان عاقل گوسفند رو وقتی ذبح به شرعی میکنه میخواد چیکار کنه؟ خود استفاده کنه، بخوره گوشتشو. غیر اینه ما اینا داریم میگو، نه اینکه گوسفند رو با گوله بکشه جنازه رو بندازه یا خفه کنه یا بندازه تو آب. نه اونا که هیچکی نگفته حق داره، اون که نزاع سر این نیست. حرف در این است که ایشون میگن گوسفندان حق بقای حیات داره. حق بقای حیات گوسفند. ببینید؟ یعنی شما اگر در دایره انجمن حمایت از حیوانات بگن حق بقای حیات گوسفندان، هیچ کسی نگفت عقل، گفت آقای خمینی در نجفی ها میگفتن، من باشون بله میگفت که ما اصلا نجف که بود ایشون را رفتارش و حرکاتش و سکناتش به گونه‌ای بود که ما او را در ردیف فرشتگان حساب میکردیم. میگفتیم خمینی انسان نیست، فرشته است. یعنی رفتارش و برخورداش و کردارش با بقیه اینجور بود که او رو به عنوان یه فرشته حساب میکردیم. مطلقا برخوردی با کسی نداشت، حتی اگر اطرافیانش با کسی حواشیش برخورد پیدا میکردن به شدت اونا رو چه میکرد؟ مورد مؤاخذه قرار میداد که شما حق این که برخورد با کسی پیدا کنید ندارید. اون نوارهای درس ایشون که میگه برید توبه کنید و استغفار کنید و این حرکات رو نکنید و اینا، مال اون جاییست که یکی دو نفر از حواشی ایشون متعرض شده بودن به یه آقای دیگری و ایشون به شدت تنبیهشون کرد که شما حق این که نسبت به آقایون دیگه زبان اعتراض یا برخورد اینا داشته باشید ندارید و برید توبه کنید و اگر توبه نکنید آتش جهنم است و چه است و چه است به شدت. ببینید یه همچه تفکریست، برای گوسفند حق حیات قائل است و میبردش تو باب تزاحم حق حیات گوسفندان. خب اینو هیچکی نگفته است، تا امروز هیچکی نگفت که گوسفند حق حیات دارد و تزاحم حقوق. ببینید یعنی الان شما دوتا گوسفند دارید، امشب مهمون دارید، خب قراره ما بریم شام خدمت آقای قنبری. آقای قنبری میبیند یه دوی قراره بیان، یکی گوسفنداره باید چه کند؟ ذبح کند، آبگوش کند امشب. خب گوسفندان حق حیات دارن، یجب و علا آقای قنبری که چه کند؟ قرعه بکشد و الا او گوسفنده میگه حق من قرعه نکشیدی؟ پایمال شد. واجب است ایشون قرعه بکشد، به حیث که اگه یکی گوسفنده رو همین جور درآورد خب و ذبحش کرد، نسبت به او مراعات حقش نکرده است و آقای قنبری از عدالت ساقط است، فردا دیگه نمیشد پشت سرش نماز خوند. میشد این حرف رو زد؟ و کسی تا حالا گفته؟ عرض ما اینه، میگم لم یقل بهی احد این فرمایش را که گوسفندان حق حیات دارن و حمل این به جایی که حق حیات گوسفندان باشه هیچ کس نگفت. ها کذا میگن خب حملش کن بر اون چیزی که فاضل پودهی گفتن، یعنی تزاحم حقوق ارباب غنم. خب توی روایت اینم نیست، میگن مثلا این گله گوسفند مال ده نفره، حالا این گوسفندی که میخوای تو ذبح کنی آتشش بزنی مال کدوم یکی از این ده تا؟ چون یه خسارته دیگه، یه خسارتیست بالاخره یه گوسفندش از بین میره. نتیجه تزاحم حقوق ارباب غنم است. تزاحم حقوق ارباب غنم میای چیکار میکنی؟ قرعه کشی میکنی. خب اینم یه حمله بسیار بعیدیست، چون اصلا تو روایت که ندارد داستان این که گله گوسفند مال یه نفره، مال ده نفره، چه جوری. این یه تصوریست که کرده اند. خب ولی تو روایت اصلا نداره گله گوسفند مال یکیه یا مال ده تاست. گله گوسفند همون جور که محتمل است مال ده تا باشد، محتمل است مالی یکی باشد. روایت هم از باب این که مالک گله چند نفر است یا یه نفر است ساکته. توجه می فرمایید؟ این روایتی که خدمت شما خوندیم نسبت به این که مالک یکی باشد یا چند تا باشد مسکوت و عنه، بلکه ظاهرن مالک یکیه، چون میگه این ان عرفها ذبحها و احرقها. عرفها، عرفه مفرده دیگه، یعنی مالک یکیه. و این لم یعرفها، ظهور اینا چون مفرد دارد میارد مالک را، اینه که اصلا مالک را یکی حساب کرد. حالا ما میگم بله ممکنم هست چند تا مالک باشه، مناقشه ای نیست، لکن حمله بر این که بله مالک یکیست یا مالک چند نفر است و تضاهم حقوق میشد، این را از روایت استفاده کردن ظاهرا تمام نیست. یکی این روایت، یکی اون روایت وصیتی که بله نه میگه عهد کرده یا نذر کرده، اول و مملوکن املکهو فهو حرون. بعد تو یه روایت صحیحه حلبی میگه دفعتن واحده ورثه سبعه. تو معتبره عبدالله ابن سلیمان سیرفی گفت ملک سته. در صحیحه ابراهیم ابن عمر صنعانی یمانی گفت ورثه ثلاثه. حالا اوناش خیلی مهم نیست، هفتا یا شیشتا یا ستا، دفعتن واحده مالک شد. الان چجوری اون اول و مملوکن، چون گفته یکی آزاد میکنه، اول و مملوک را همه هفتا را باید آزاد کنه، همه شیشتا را، همه ستا را؟ میگن نه. چیکار کند؟ قره میکشد. ها این کجاش تضاهم حقوق است؟ کجاش نزاعه؟ آزاد کردن حق کیست؟ حق مالکه. میتونه بندشو آزاد بکنه؟ میتونه چی؟ عتقش نکنه. خب این عتق که حق مالکه است، مالک یه نظری کرده، روایت میگه قرعه بندازد بین هفتا یا شیشتا یا ستا، اونی که قرعه به نامش اصابت کرد اونو چکار کنه؟ آزاد کند. توجه فرمودید؟ خب این کجاش تنازع حقوق است؟ معذرت میخوام، ببخشین، عفو میگه تا چشم چی؟ این حق منه. میبینید؟ باشه. لا عتق الا فی ملکن، مالک هر کیو میخواد آزاد میکنه. الان شما چهار تا زن دارین، لوف و رضا. بلا سرت نیاد، من این دعارا در حقت نمیکنم. من میگم لا سمح الله می دیونه ای که چهار تا زن بسونی. خب چهار تا زن داری، الان میخوای پنجمی رو بگیری، میشه؟ نمیشه. باید چیکار کنی؟ باید یکی رو طلاق بده تا بشه پنجمی رو بگیری، درسته یا نه؟ خب یکیشون رو طلاق میده، زنه میتوند بگه چرا منو طلاق دادی؟ الطلاق به ید من اخذ بالساق. زوج در طلاق زنش اختیار داره. خب نه اینکه وضعش خوب شده میخواد میگه نمیخوام دیگه با این زندگی کنم، میخوام طلاقش بدم. میتواند یا نمیتواند؟ بله؟ این زمان کسی از... هیچ دلیلی نداره. ما اینید فقه آقا یه ضوابطی دارد، اخلاق نیست، فقه. در فقه زوج حق طلاق همسرشو دارد یا نه؟ از لحاظ اخلاقی شما میگون نه طلاقش نده، زنه ده، اونو کاری نداری. فقه میتونه زنشو طلاق بده یا نه؟ بله بله دیگه. خب الان طلاق میده، آیا باید قرعه بکشد؟ نه. توجه میکنید؟ بنابراین بفرمایید تو قصه عتقم همین جوره، یکی از غلاما رو میخواد آزاد کنه، به بقیهشون چه مربوطه که اعتراض کنن؟ دل مالک میخواست، فلان را آزاد کنم. تموم شد. بقیه حق اعتراض دارن؟ نه، حق اعتراض ندارن. لکن میفرماید به قرعه تعیین کنم. خیلی خوب، بنابراین اینجا هیچ نزاعی هم نیست، میفرماید به قرعه. یا تو داستان وصیت به سلس که سلس غلامان من را چیکار کنید؟ آزادشون کنید. خیلی خوب. خب این سلس کیه که آزاد باید بشه؟ گفتن به قرعه. و اینجا هیچ نزاعی در کار نیست. بنابراین ولو ایشون میفرمایند 50 روایت از روایات قرعه مربوط به نزاع است، لکن روایاتی هم داریم هیچ ربطی به نزاع ندارد و حکم به قرعه کرده است. این تا حالا بررسی دو تا دلیل از ادله ایشون، چند تا دیگش موند انشالله باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.